و اگر هم میخواییم که تماس بگیرین 0513-878-3001 را به خاطر داشته باشید.
سلام، خسته نباشید. میخواستم بگم که آهنگای محسن یگانه رو پخش کنید. ممنون میشم ازت. خانم علیزاده هستم.
سلام، یک آهنگ درخواستی داشتم، محسن یگانه، یک آهنگ شادشو بذاره. میخواستم تقدیم کنم به شاغلم خالی.
یا آهنگ درخواستی داشتم، آهنگ محسن یگانه، آهنگ درکم کن، مهدی هستم. میخواستم تقدیم کنم به آقای سفر سرچویی و رضا تجلی.
اگه آهنگ درخواستی داشتیم از محسن یگانه مخوام تقدیم میکنم بیمان آقای مهدی عابد. خدا حافظ.
یه آهنگ میخواستم، یه از آهنگ محسن یگانه رو میخواستم. اسمم هانیه است، از مشهد. میخوام یه آهنگ رو تقدیم کنم به داداشم میثم.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز که لطف دارین به برنامه گلچین موسیقی و از شما دوستان عزیز که با تماس شدین. همه این دوستان عزیز ما آهنگ خواستند با صدای محسن یگانه که همین لحظه آهنگ درخواستیشان تقدیمشان میشه.
حرفم این بوده همش، روزی که میترسم ازش، روزی که خسته بشی و بخوای منو ترکم کنی. آخه وقتی با منی حرف رفتم میزنی، مگه چی خواستم به جز این که یکم درکم کنی. آخه بی انصافیه، تا همینجا کافیه، تا کجا میخوای به این فاصله مجبورم کنی. من به هر دری زدم تو رو از دستت ندم، تا کجا میخوای به این فاصله مجبورم کنی. منو درکم کن یکم، از پیشم نرو، هرچی تو بخوای همون میشم. نرو از حسم، بهت فرصت بده که بگم، بگم دیوونتم. منو درکم کن یکم، منو درکم کن یکم، از پیشم نرو، هرچی تو بخوای همون.
بخوای یکم از پیشم نرو، هرچی تو بخوای همون میشم، نرو از حسم به فرصت بده که بگم، بگم دیوونتم منو درکم کن یکم.
بله، آهنگ شنیدید با صدای محسن یگانه از برنامه گلچین موسیقی. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. محسن یگانه متولد 23 ثور 1364 در گنبد کاووس هست، یکی از شهرهای شمالی ایران، و خواننده سبک پاپ ایرانی است که طرفداران بسیار زیادی هم دارد، چه در ایران و چه در خارج از ایران. محسن یگانه اولین ترانه خود را در کنار محسن چاوشی با نام نشکن دلمو با ترانه‌سرایی و آهنگسازی خودش و تنظیمی از محسن چاوشی اجرا کرد که این آهنگ باعث شهرتش شد. اولین آلبومی که به صورت رسمی وارد بازار کرد آلبوم نفس‌های بی هدف بود و بعد از او هم آلبوم رگ خواب، حباب و نگاه را روانه بازار کرد. محسن یگانه همچنین برای خوانندگانی مثل علی لهراسبی و محمد اصفهانی ترانه سروده و آهنگسازی و تنظیم کرده. از اینکه با برنامه گلچین موسیقی ما را همراهی میکنید از همه شما سپاس و تشکر. جناب آقای صفدری از شهر بامیان سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن که یک آهنگ ازارگی با صدای صفدر توکلی برام نشر بکنید. بله، چرا که نه، همین لحظه آهنگ درخواستی شما تقدیم میشه به شما.
قسم سوگ کنیم و دورنگی را دگوریستو کنیم و قسم سوگ کنیم و قسم سوگ کنیم و شیطو بگی نالد ده شیطو خاتو مردت بگی نالد ده شیطو بگی نالد ده شیطو خانه شیطو رسنگ بارو کنیم و قسم سوگو کنیم و قسم سوگو کنیم و بیرارو به قسم سوگو کنیم و قسم سوگو کنیم و دورنگی را دگوریستو کنیم و قسم سوگو کنیم و قسم سوگو کنیم و شده پاک موده یک دیر شیعه سنی شده پاک موده یک دیر زده کف زده دارم زو کنیم و قسم سوگو کنیم و قسم سوگو کنیم و قسم سوگو کنیم و شیطانی کتر قدالو مالشی
شیطانی که ترقه دالو مالشی یمقه دالو مالشی تایی پل کوی بله سندو کنیم قسم سوگو کنیم قسم سوگو کنیم قسم سوگو کنیم
یک آهنگ هزارگی زیبا شنیدید با صدای صفدر توکلی. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید و همچنان ما را همراهی بکنید با برنامه گلچین موسیقی. یکی از شنوندهای خوب ایرانی ما از شهر تربت حیدریه پیامک زدن به برنامه گلچین موسیقی از شماره 0935 سه شماره آخر 412 سلام گفتن به این برنامه و گفتند که من یک آهنگ درخواستی داشتم با صدای علی یاسینی. بله، آهنگ درخواستی شما همین لحظه تقدیم حضورتان میشه.
دیدمت از دور، خسته بود پاهات، تا نگات کردم وای از اون چشمات. گفتی از دسته این آدم ها خستم، زخماتو شستم، بال تو بستم. حالا میبینم توی دیوونه، فکر پروازی دور از این خونه. نرو زندونیت کنن باز، گم نشو تو فکر پرواز، نزو بمون غمت رو دلم عشق درد سرسان. نرو زندونیت کنن باز، گم نشو تو فکر پرواز، نزو بمون غمت رو دلم عشق درد سرسان. گرفتار تو نمیدونی، نمیدونم. میگی باید برم اما نمیتونی، نمیتونم. نرو زندونیت کنن باز، گم نشو تو فکر پرواز، نزو بمونه غمت رو دلم عشق درد سرسان. نرو زندونیت کنن باز، گم نشو تو فکر پرواز، نزو بمونه غمت رو دلم عشق درد سرسان. نشو تو فکر پرواز، نزو بمونه غمت رو دلم عشق درد سرسان. نرو زندونیت کنن باز، گم نشو تو فکر پرواز.
شنونده آهنگی بودید با صدای علی یاسینی از برنامه گلچین موسیقی. انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید. 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان. و فراموش نکنید دو شماره پیامک است که میتونید پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتان فرمایش بدهید. از اینکه ما رو همچنان همراهی میکنید تشکر میکنیم. قربان صحرایی از شهر بامیان بر ما پیامک روان کردند و یک آهنگ درخواستی خواستند با صدای داوود سرخوش. در این لحظه آهنگ با صدای این هنرمند تقدیم میشه به آقای صحرایی.
آی مردم آخر ای مردم، آی مردم آخر ای مردم، یار آهنگ سفر
آهنگ شنیدید با صدای داوود سرخوش. جناب آقای غلامی از شهر کابل سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و نوشتن که من دوبار پیامک زدم به برنامه شما و آهنگ درخواستی داشتم، اما متاسفانه نه پیامک میخواندین و نه آهنگ درخواستی من نشر کردین. واقعا شرمنده، ببخشید پیامک ها خیلی زیاد هست، شاید در انتظار ماندین. همین لحظه آهنگ درخواستی تانو پخش میکنیم. آهنگ خواستند با صدای عارف جعفری.
من سر واز کردم. دستیم به دامانه جانیم به قربانه، دستیم به دامانه جانیم به قربانه، کی میرسی هیا مردم به هجرانه، کی میشوه عشقا بینون به چشمانه.
آهنگی تقدیمتان شد با صدای عارف جعفری، انشالله که لذت برده باشید. خب دوستان عزیز، کم کم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز و برای امروز شما آهنگ انتخاب کردیم با صدای فرزاد فرخ، خواننده جوان ایرانی. فرزاد فرخ متولد دهه 60 در شیراز هست و کار خودش را با نوازندگی شروع کرده و از آهنگ سازی و خوانندگی رسیده. از اینکه با برنامه امروز گلچین موسیقی ما را همراهی کردید از همه شما سپاس و تشکر. آهنگی با صدای فرزاد فرخ تقدیمتان و خدا نگهدار.
لبخند تو را به دنیا ندهم، با عطر هوایت به رویا بروم، وقتی که تو باشی دل آرام شوم، جانم تو بخند آرام شوم، من عاشق چشمان سیاهت شوم، دل بسته آن طرز نگاهت شوم، آنقدر که رخسار تو زیباز مرا دیوانه خود کرد هر بار که دیدم تو را. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. خوشم با تو چنان من
هستم، من عاشق آرامش چشمان تو هستم. چقدر خوبه که تو هستی، معشوقه من نیمه جانم تو هستی. به عهدی که به هم بستیم هرگز نگذارم که تو از من برنجی، که من با تو پر از شوقم، با هر نفست چاله خندم به این دل نشستی. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو.
انعکاس برنامه ایست که همه روزه به جز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه تحلیلی انعکاس به مدت حدوداً 35 دقیقه. امیدواریم که فرصت داشته باشید و تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دیدار نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان با مقامات جمهوری اسلامی ایران در تهران و تاکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات صلح افغانستان. و برگزاری مراسم یادبود شهدای دانشگاه کابل در صحنه حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس. معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار دبورا لایونز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان در تهران بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از روند صلح افغانستان با محوریت دولتی کشور تاکید کرد. سید عباس عراقچی در این دیدار به روابط نزدیک ایران و افغانستان اشاره و تصریح کرد. جمهوری اسلامی ایران از روند صلح در افغانستان با مالکیت دولتی کشور و مشارکت تمام گروه‌های سیاسی افغان از جمله طالبان حمایت می‌کند. عراقچی همچنین بر لزوم حفاظت از دستاوردهای مردم افغانستان در دو دهه گذشته، به ویژه قانون اساسی و ساختارهای دموکراتیک این کشور و اهمیت توجه به حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و حقوق زنان در جریان مذاکرات صلح تاکید کرد و گفت مشکلاتی ایجاد شده برای مردم افغانستان بر اثر رویکردهای اشتباه و سیاست یک جانبه گرایانه دولت آمریکا در ارتباط با روند صلح در آن کشور بوده است. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران نقش دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان برای کمک به پیشبرد گفتگوهای بین الافغانی و میزبانی مشورت‌های مهم بین المللی را هم مهم دانست و افزود جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با سازمان ملل متحد در این خصوص آماده است. دبورا لایونز نیز در این دیدار با اشاره به نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از دولت و مردم افغانستان، آمادگی سازمان ملل متحد برای کمک به پیشبرد روند صلح در افغانستان را اعلام کرد. در این خصوص طرفین با ابراز نگرانی از افزایش تلفات در جنگ افغانستان، کاهش خشونت‌ها را برای فراهم کردن فضای لازم در جهت پیشرفت در گفتگوهای بین الافغانی ضروری دانستند. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان همچنین با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های اقتصادی برای توسعه زیرساخت‌های افغانستان و کمک به بهبود وضع معیشت مردم کشور، اقدامات گذشته جمهوری اسلامی ایران در این زمینه را مهم دانست و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه این گونه همکاری‌ها را مورد تأکید قرار داد. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل با اشاره به اشتراکات فراوان تمدنی، تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و افغانستان گفت ایران در کنار دولت و ملت افغانستان ایستاده است. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل، روز گذشته در دیدار دبورا لایونز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان در تهران، با بیان اینکه سازمان ملل متحد همواره تلاش کرده تا صلح در افغانستان برقرار شود افزود، باید برای جلب حمایت‌های بین المللی در کنار سازمان ملل متحد گام برداشت. ولایتی گفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه مهم افغانستان همواره بر لزوم برقراری صلح در این کشور تاکید کرده و در این جهت حمایت‌های لازم را به عمل آورده. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل با تاکید بر این که ملت بزرگ افغانستان سرنوشت کشور را خودشان و خوبی تعیین کرده و رقم خواهند زد تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران همواره از صلح، ثبات و مذاکرات طرفهای افغانستانی حمایت کرده و خواهد کرد. ولایتی همچنین با بیان این که بخش عمده از مشکلات داخلی افغانستان به دلیل دخالت خارجی هاست، ابراز امیدواری کرد با حضور نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و همکاری کشورهای منطقه بتوان صلح را برای مردم افغانستان به ارمغان آورد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز بر رفع موانع و تلاش برای پیشبرد مذاکرات طرفهای افغانستانی تاکید کرد و ایفای نقش بسیار مهم و راهبردی جمهوری اسلامی ایران در این روند را خواستار شد. دبورا لایونز افزود ایران به عنوان همسایه کلیدی افغانستان جایگاه بسیار مهم ایران در روند صلح طرفهای افغانستانی بسیار امیدوار است. وزیر نیروی ایران گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان را از الزام‌های مهم رسیدن به توسعه پایدار و امنیت منطقه‌ای عنوان کرد. رضا اردکانیان، وزیر نیروی ایران، در دیدار دبورا لایونز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان و رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در تهران، ظرفیت‌های تخصصی جمهوری اسلامی ایران و امکان همکاری و کمک به سازمان‌های تخصصی زیرمجموعه سازمان ملل متحد را مورد اشاره قرار داد. وزیر نیروی ایران به عنوان رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان همچنین بر توسعه همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های انرژی، گمرکی، اقتصادی و دیگر زمینه‌های مربوط به این کمیسیون تأکید کرد. رئیس یوناما نیز با اشاره به مهمترین سرفصل‌های همکاری اقتصادی ایران و افغانستان بر آمادگی سازمان ملل متحد برای تسهیل مسیرهای همکاری تهران و کابل تأکید کرد. در پایان دیدار مقرر شد به منظور تسریع و هدایت مناسبتر روند همکاری‌های وزارت نیروی ایران با یوناما، هماهنگی‌های لازم از طریق مرکز امور بین الملل وزارت نیروی ایران ادامه پیدا کند. تماس ما برقرار هست با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر ایرانی، و می‌خوایم که در خصوص و نقش سازمان ملل متحد و جمهوری اسلامی ایران در مسئله افغانستان و به ویژه مذاکرات صلح این کشور با ایشان گفتگو بکنیم. آقای ملازهی، سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. بفرمایید که سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین سازمان بین المللی چه نقشی میتونه در مسئله مذاکرات صلح و برقراری صلح و ثبات در افغانستان ایفا بکنه؟
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. ببینید، اگر تجربه تاریخی رو در نظر بگیریم،
بله،
افغانستان یک جاییه که مسائل و مشکلاتش و جنگ و صلحش خیلی بستگی داره به این که بازیگران اصلی در این کشور چطوری عمل بکنن.
بله.
حقیقتش اینه که ما با 3 تا بازیگر مهم در افغانستان روبرویم. یکی احزاب و جریانات قومی و مذهبی در داخل کشور بله. که اینا با هم یه سری رقابت ها و تضادهایی دارن، یک بحث کشورهای منطقه‌ای و همسایه افغانستانه که برای خودشون یه منافعی رو در افغانستان تعریف کردن، و یه بخشی دیگه قدرت‌های بین المللی هم که به هر حال در افغانستان وارد رقابت شدن. هیچ کدام از اینا به تنهایی واقعیتش اینه که نمیتونن یک راه حل قابل قبولی رو برای صلح افغانستان در شرایط کنونی به دست بدن. بنابراین نیاز هست که یک جایی مثل سازمان ملل متحد که در واقع همه جریانات رو میتونه پوشش بده، ابتکار عمل رو به دست بگیره، و حالا که مذاکرات دوحه به بنبست رسیده یا حتی بعضی معتقدن که دیگه شکست خورده
بله.
نیاز هست که سازمان ملل به شکل جدی وارد بشه و فرمولی نظیر اون چیزی که در بن اول به صلاح صورت گرفت، اون فرمول رو مجددا بتونن با شرکت همه طرف ها، چه طرف های داخلی، چه طرف های رقیب منطقی و چه قدرت های بزرگ جهانی، همه رو زیر یک سقف بتونه جمع بیاره. ابتکار هم در دست خود سازمان ملل باشه. در اون صورت این امیدواری وجود خواهد داشت که اگر همه طرف ها مواضع خودشون رو تعدیل بکنن و دیدگاه هاشون رو به هم نزدیک بکنن
بله.
شاید بشه یک راه حل قطعی برای صلح افغانستان پیدا کرد. در غیر این صورت متاسفانه گزینه دیگری وجود نداره جز ادامه جنگ، و ادامه جنگ اگر به همین شکل پیش بره قطعا مثل گذشته جنبه های قومی مذهبی پیدا خواهد کرد و دو تا جبهه جنوبی و جبهه شمالی مرکزی به مرتبه شکل میگیرن و همون وضعی پیش میاد که زمانی که طالبان قدرت در افغانستان گرفتن و رژیم نجیب الله رو ساقط کردن
بله.
در اون زمان هم واقعیتش اینه که این جبهه شمالی ها بودن که دست به مقاومت زدن. الانش هم اگه شما صحبت های تمام نور و همین یکی دو روز اخیر توجه داشته باشی، هشدار میده که ما دیگه زیاده طلبی طالبان رو نمیتونیم بیش از این تحمل کنیم و احتمال داره دست به سلاح ببریم، که اگر این اتفاق بیفته بدترین گزینه برای افغانستان به نظر من تجزیه قومی این کشور خواهد بود که
بله.
شاید هم واقعا پشت پرده تا این زمینه توافقاتی شده باشه. من قضاوت خاصی تو این زمینه ندارم، ولی به عنوان یک واقعیت اگر افغانستان نتونه به صلح و ثبات برسه و اگر سازمان ملل ابتکار عمل رو به دست نگیره و همه طرف ها رو زیر یک سقف جمع نکنه
بله.
به نظر میاد که افغانستان با آینده مبهمتری روبرو خواهد شد.
آقای ملازی، با توجه به دیدار نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان با مقامات ایرانی که خبرهایش هم تقدیم شنوندگان خوب برنامه انعکاس شد، نقش جمهوری اسلامی ایران در مسئله صلح و مذاکرات صلح افغانستان چقدر برجسته است؟
ببینید، ایران مهمترین همسایه افغانستان هست
بله.
و بیشترین اشتراکات فرهنگی، قومی، مذهبی و تاریخی رو با افغانستان داره. هیچ کشور دیگری در این موقعیت واقعیتش قرار نداره. مرزهای طولانی دارن، امنیت دو تا طرف با هم وابسته هست. بعد از ایران پاکستانه که در سطح محدودتری به سلام میتونه نقش مثبت ایفا کنه اگر سیاست رسمیش بره به این طرف که کمک کنه به روند صلح. ولی ایران یه موقعیت استثنایی داره به نظر من تو این قضیه. اگر شما خاطرتون باشه در دورانی که کنفرانس بن اول شکل گرفت، قبلش این ایرانی ها بودن که در واقع اومدن اون اجلاس قبرس رو سازماندهی کردن و تونستن گروه های مختلف رقیب رو در یک جا جمع بکنن و مسیر رو باز بکنن برای سازمان ملل که ابتکار به دست بگیره و بیاد اجلاس بن اول رو سازماندهی بکنه، که در اونجا هرچند که ایرانی ها رو به دلایل مختلفی دیگه به صلاح اون نقششون رو کمرنگ کردن به دلیل اختلافی با امریکا داشت، ولی واقعیتش اینه که ایران هم کمک کرده اون روند به صلاح بن اول که همین دولت موقت شکل گرفت بعد از سقوط طالبان. این تجربه الانش هم به نظر من قابل تکرار هست. به این معنا که ایران میتونه با توجه به موقعیتی که داره، با توجه به ارتباطاتی که با همه طرف ها میتونه ایجاد بکنه، مجدداً یک راهی رو باز بکنه برای اینکه سازمان ملل مجدداً بیاد یک کنفرانسی مثل کنفرانس روم که هم کشورهای بزرگ توش دخالت داشتن، هم کشورهای منطقه‌ای و دنیا اسلام توش حضور داشت و هم جناح‌های مختلف رقیب در داخل افغانستان هم توش نقش پیدا کردن. به نظرم میاد که این فرصت برای ایران هست، اگر شرایط مساعد بشه میتونه این حرکت رو مجدداً به صلاح انجام بده و چیزی نظیر همون کنفرانس تبریز رو به عنوان مقدماتی مطرح کنه و به صلح و ثبات افغانستان جنبه واقع بینانه تری بده. چون که واقعیتش اینه که اون چه در دوحه گذشت به دلایل مختلفی به بن‌بست رسید، اگر نگوییم که شکست کامل خورده و همچنان ممکن ادامه پیدا بکنه، ولی واقعیتش اینه که چون کشورهای مثل ایران دور زده بودن و حتی دولت کنونی افغانستان دور زده بودن و فقط معامله بین طالبان و امریکا صورت گرفت، از همون ابتدا معلوم بود که این محکوم به شکسته و الان میبینیم که واقعا برای شکستش کم و بیش مورد تایید اکثر کارشناسان قرار میگیره.
بله.
ادامه این مذاکرات البته محتمل دولت افغانستان تمایل جدی داره برای اینکه با طالبان به تفاهم برسه، ولی طالبان به هر حال انحصار طلبن، هم به لحاظ فکری به انحصار طلبن، چون شما دیدی که در مذاکرات دو تا مانع اصلی ایجاد کردن. یکی این که مطرح کردن که باید فقه مشروعیت دهنده قدرت باید فقه هنوزی باشه، این در حالیه که در حال 20 تا 25 درصد جمعیت شیعه مذهب هم دارن، مذهب شیعه در قانون اساسی جدید برآمده از بن اول تثبیت شده. خب طبیعتاً شیعه زیر بار این مسئله نخواهند رفت، باید یه راه حلی رو پیدا بکنن که طرفین بتونن به حقوق و مذهبیشون دست پیدا کنن. این یک نکته بود. نکته دوم که سنگ اندازی کردن طالبان این بود که میگفتن باید این دولت برای یه دولت موقت تشکیل میشه و اون دولت موقت هم که تشکیل بشه ما باید توش حضور داشته باشیم، اون هم حضور به صلاح حد اکثری رو، نه حضور ضعیف.
بله.
خب خود به خود وقتی این دوتا مسئله رو مطرح کردن، معنیش اینه که خیلی به سول فکر نمی کنم، بیشتر به عملیات نظامی و شرایطی که بتونن قدرت بزرگ تصرف کنن فکر میکنن که
بله.
اون هم به هر حال باعث این خواهد شد که جهادی سابق شمالی ها و حزب جمعیت اسلامی اینا موضع بگیرن و واسن سلاح به دست بگیرن. اینا مسئله جدی هست که به نظرم از این زاویه که نگاه بکنید ایرانی ها این فرصت دارن که با همه طرف ها ارتباطاتی دارن، بتونن طرفین جمع بکنن در یک جایی، بعدم سازمان ملل دخالت موثرتری بکنه و بتونن یک مذاکرات جدیدی رو به جای دوحه سازماندهی کنه. حالا جایش مهم نیست هر کجا باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای ملازهی از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، سلامت باشید، خداحافظ.
گفتگوی بود با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر ایرانی، در ارتباط با سفر دبورا لایونز به تهران و دیدارهایی که با مقامات جمهوری اسلامی ایران داشتم. شما شنوندگان گرامی در جریان هستین که صدها تن از دانشجویان دانشگاه کابل روز گذشته در اعتراض به حمله تروریستی اخیر به این دانشگاه در مقابل آن تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار تامین امنیت شدند. این گرد همایی با صدور قطعنامه‌ای به پایان رسید که حاوی مهمترین خواسته های معترضان است. و گفته ای دانشجویان معترض، زمان آن فرا رسیده که مسئولان حکومتی به ویژه مدیران امنیتی کشور به جای اظهار تأسف و همدردی محض در راستای عمل به وعده هایشان و مسئولیت هایی که دارن گام بردارن. تماس ما برقرار هست با سید محمد امین عالمی، همکار گزارشگر ما در کابل، و میخواییم که جزئیات بیشتر را از زبان ایشان بشنویم. آقای عالمی سلام بر شما باد، وقت شما بخیر باشه. از جزئیات تجمع دانشجویان در مقابل دانشگاه کابل بفرمایید. تجمع چگونه برگزار شد و چه گذشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان ارجمند. بله، به دنبال افزایش ناامنی ها به ویژه حملات تروریستی مرگبار بر دانشگاه کابل و مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب پایتخت، اعتراض ها شکل گسترده تری را پیدا کرده. ما شاهد برگزاری تظاهرات های اعتراضی و گرد همایی های اعتراضی چه از سوی دانشجویان دانشگاه کابل، چه از سوی نهادهای مدنی و حتی فعالان حقوق بشر در کابل پایتخت افغانستان و دیگر ولایت ها بوده ایم. تا کنون و پس از حمله تروریستی گروه داعش بر دانشگاه کابل که دوشنبه هفته گذشته اتفاق افتاد، دست کم دو گرد همایی توسط دانشجویان در اعتراض به افزایش ناامنی ها شکل گرفت که این گرد همایی ها هم در مقابل دانشگاه کابل بوده. خواسته های عمده ای که این دانشجویان در این اعتراضشان داشتن در قالب مواد قطعنامه‌ای در اختیار خبرنگاران و رسانه ها قرار گرفتن. مهمترین مسئله همانا پیگیری جدی قضیه حمله بر دانشگاه کابل و همچنین مجازات عاملان آن و شریک ساختن نتایج بررسی ها و تحقیقات دولت افغانستان با مردم در این خصوص است. علاوه بر آن که این دانشجویان معتقد به این هستند که آنان و مردم این کشور قربانی جنگی هستند و در نبردی شاهد زبانه کشیدن شعله های آتش هستند که مشخص نیست جبهه دشمن کدام است. تعبیری که آنان دارند این است که چه در حملات هوایی نظامیان خارجی و نیروهای افغان، چه در بمبگذاری ها و حملات تروریستی، این مردم افغانستان هستند که بار جنگ و ناملایمات او را به دوش میکشند و همه روزه عزیزان خودشان را در جای جای این کشور در رویدادهای گوناگون که ناشی از ناامنی هست از دست میدهند. در عین زمان مسئله تحریم نشست قطر و مذاکرات بین الافغانی از دیگر خواسته های این دانشجویان معترض است. با باور آنان آن زمانی که نشست قطر برگزار نشده بود میان دولت و طالبان، 10 ولایت از 34 ولایت افغانستان شاهد درگیری های پراکنده و ناامنی بود. حالان که در شرایط کنونی و پس از برگزاری نشست بین الافغانی در قطر میان هیئت طالبان و دولت افغانستان، ما شاهد چشمگیر رشد ناامنی ها و افزایش حملات تروریستی و بمبگذاری ها در اکثر ولایات افغانستان بوده ایم.
آقای عالمی، دولت افغانستان چه اقداماتی انجام داده در رابطه با تامین امنیت؟
دولت افغانستان هم دست روی دست نگذاشته و به افزایش عملیات های هوایی و زمینی اش بر علیه تروریستان و به ویژه طالبان مبادرت کرده. بر اساس آمار اخیری که طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان به آن اشاره کرد، در حدود 70 روز گذشته بیش از 2000 تن از افراد طالبان در نتیجه عملیات های هوایی و زمینی نیروهای مسلح دولت افغانستان کشته و زخمی شدند. در عین زمان و در همین مقطع زمانی بنابر گفته وزارت امور داخلی افغانستان حدود 600 غیر نظامی هم کشته و زخمی شدند که هم بر اساس آمارهای نهادهای دولتی افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور و حتی یوناما دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، بیشترین بار ملامتی کشتار غیر نظامیان به دوش گروه‌های تروریستی به ویژه طالبان هست. در یک نگاه کلی میتوان گفت که فضا در افغانستان شکلی است که افزایش ناامنی‌ها به نوعی کارد را با استخوان مردم رسانده، زیرا اکنون تقریبا تمامی نقاط افغانستان تبدیل به خط اول جنگ شده است. شما نه در دانشگاه می توانید وجود امنیت را ضمانت کنید، نه در عبادتگاه و نه هم در ورزشگاه ها و دیگر اماکن. بنابراین این وضعیت مردم را به سطوح آورده و آنان خواهان اقدامات جدی دولت و تا نهادهای مردمی در راستای کاهش خشونت ها در این کشور هستند. یکی از عمده‌ترین مسائلی که در لابلای اظهارات معترضان یعنی دانشجویان معترض دیده می شود همانا مسئله پرداختن به نقش و مسئولیت نهادهای بین المللی و نظامیان خارجی مستقر در افغانستان در قبال افزایش تلفات غیر نظامیان هست.
بله.
به گفته این دانشجویان ایالات متحده آمریکا با وجود آن که خود با طالبان پیمان صلحی را امضا کرد با این کار به این گروه وجهه و مقبولیت بیشتری بخشید و باعث شد که تروریستان طالب با روحیه بیشتری به صحنه های نبرد برگردند و به آتش جنگ بیشتر دامن بزنند. رهایی حدود 6000 زندانی طالبان با فشار دولت آمریکا توسط دولت افغانستان و باور این معترضان از دیگر خطاهایی بود که دولت افغانستان و ایالات متحده آمریکا مرتکب شد، زیرا و بر اساس شواهد و همچنین ادعایی که این معترضان دارند ما شاهد بوده ایم که تاکنون دست کم 10 تن از این 6000 تن از افراد طالبان که از زندان‌ها رها شده بودند دوباره به میدان‌های جنگ برگشتند و اتفاقاً توسط نظامیان افغان در عملیات‌ها و در نتیجه درگیری‌ها به هلاکت رسیدند و این مسئله خود گواهی است بر نادرست.
سپاسگزارم آقای عالم از شما، با شما خداحافظی می‌کنم.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. این هم گفتگوی بود با همکار ما سید محمد امین عالمی در کابل. همونطور که شما عزیزان شنونده در جریان هستید، طی هفته‌ها و روزهای گذشته نقاط مختلف افغانستان و از جمله کابل شاهد ناامنی‌های گسترده و حملات شدید تروریستی بوده که تعداد زیادی شهید و زخمی هم بر جای گذاشته. در کنار انتقادها و اعتراضاتی که نسبت به عملکرد دولت در این زمینه وجود داشته، بسیاری از کارشناسان افغان و غیر افغان هم به سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان انتقاد دارند و همین سیاست‌ها را باعث افزایش و گسترش ناامنی‌ها و حملات تروریستی می‌دانند. دعوت می‌کنم که بخشی از اظهارات سید قاسم مظفری کارشناس افغان را بشنوید که پیشتر در همین رابطه در گفتگو با ما داشت.
آمریکایی که سنگ محبت و کمک به دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به سینه می‌زد، مدت‌های مدید است که به صورت غیر مستقیم طالبان را که همیشه با اونا در ستیز و در جنگ بودند امروز مورد حمایت غیر مستقیم قرار داده و اینا را در سطح دیپلماتیک ما می‌بینیم که در جایگاه بسیار برتری قرار داد و خلاف عرف دیپلماتیک با وجودی که پیمان امنیتی با دولت افغانستان امضا کرده بودند و دارند و اینا در معاملات پشت پرده و پنهانی با طالبان قرار گرفت و دولت افغانستان در این معاملات و معادلات و نشست‌ها شریک نساخت و پیامدهایش ما به این شکل می‌بینیم که هنوز هم که هنوز از آمریکایی‌ها به نحو طالبان در مورد حمایت قرار می‌دهد، تقویت می‌کنه مخالفین ما را به نحوی از آنها و به شکل از اشکال دولت را مورد تضعیف قرار می‌دهد و در معاملات و معادلات و فعلا که باید دولت را مورد حمایت قرار بدهد که او عبارت از کاهش خشونت و یا فشار لازم را بر طالبان وارد بکنه که آتش بس مراد شود. این فشارها را آمریکایی ها و دوستان بین المللی ما وارد نمی کنه. بنابراین ما می توانیم بگوییم که در مجموع دشمن در واقع از نظر دیپلماتیک هم در یک توانایی برتر قرار گرفته، چون مورد حمایت آمریکا و کشورهای غربی و بعضی از کشورهای دیگه مثل پاکستان اینا قرار دارند و هم از نظر نظامی پاکستان ها بیشتر امکانات در اختیار اینا قرار داده و زمینه سازی برای انتحار و انفجار و هدف گرفتن مراکز ملکی و دانشگاهی و تعلیمی و تربیتی را هدف قرار میتن. در اواخر مشاهده جنایات هولناک در غرب کابل بودیم، مثل مرکز آموزشی کوثر و در دانشگاه بین المللی کشور ما که یک مرکز فرهنگی و اکادمیک است، اینا حمله های وحشیانه را سازمان دادن که در پشت قضایا کلن طالبان و حامیان طالبان که عبارت از استخبارات منطقه و پاکستانی ها باشه قرار داره. بنابراین تا حدودی را ما میتونیم که دولت را هم بگوییم که هم نقطه ضعف های خودش داره و هم در یک جنگ بسیار گسترده و نابرابر قرار داره که قبلا ما شاهد بودیم که آمریکایی ها این همه توانمندی را که فعلا نیروهای امنیتی افغانستان از خود نشان میده، شهامت و شجاعت آمریکا با 40-45 کشور جامعه جهانی به اصطلاح در واقع همین توانمندی ها را نداشتند و در واقع ما میبینیم که این همین معاملات پشت پرده شون هم دال بریز که آمریکایی ها در واقع شکست خورده و افغان ها را هم از این ناحیه ما تا حدود را حق به جانب میبینیم، چون یک جنگ بسیار وسیع و گسترده را پاکستانی ها و حمایت طالبا برا انداختن.
تحلیلی بود از سید قاسم مظفری، کارشناس مسائل سیاسی، در ارتباط با نقش آمریکا در ناامنی ها و حملات تروریستی در افغانستان. در برنامه روز گذشته به اطلاع شما عزیزان شنونده رساندیم که بعد از ظهر یکشنبه مراسم یادبود شهدای حادثه تروریستی کابل از سوی آستان قدس رضوی در حرم مطهر رضوی برگزار میشه. گفتگویی هم داشتیم با سید محمد جواد هاشمی نژاد، مدیر امور زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی، در این زمینه که خب این مراسم شب گذشته برگزار شد. تماس ما برقرار هست با همکار گزارشگر ما خانم غزل حسین زاده که در این مراسم حضور یافته بود و میخوایم که با ایشان در این رابطه و مراسمی که برگزار شد صحبت بکنیم. خانم حسین زاده سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز برنامه انعکاس.
خانم حسین زاده از مراسم شب گذشته بگوین بر ما و شنوندگان گرامی برنامه، مراسم چگونه برگزار شد و چه شخصیت‌های حضور داشتند؟
همونطور که مطلع هستید در بخش دیگه رادیو دهی هم دیشب گزارش فرستادم، دیشب مراسمی در حرم مطهر رضوی در صحن کوثر برای گرامی داشت شهدای کابل برگزار شد که خب این مراسم به خاطر محدودیت های کرونایی به شکل محدود برگزار شد و به شکل نمادین، ولی باز هم چهره ها و شخصیت ها در این مراسم حضور داشتن با حضور تولیت آستان قدس رضوی حضور اسلام دکتر مروی بودی مراسم و دیپلمات های کنسولگری افغانستان هم در این مراسم حضور داشتن. این مراسم با تلاوت قرآن آغاز شد و در ادامه شاعرانی چون سید ابوطالب مظفری و سید فضل‌الله قدسی که در این باره شعرهای سروده بودن شعرها خوندن و ادامه مراسم هم با مدیح سرایی به پایان رسید.
بله، بازخورد مراسم در بین مردم و کسایی که به صورت عبوری از صحنه کوثر میگذشتن چگونه بود؟
مراسمی که اینجا برگزار شد عکس های شهدایی که در اتفاق به شهادت رسیده بودن گذاشته بودن و یک نما و سکوی درست کرده بودن و پرچم ایران و افغانستان در کنار هم گذاشته بودن، مردمی که از اونجا رد می شدن اغلب یا می ایستادن نگاه می کردن یا با گوشی های خود عکس می گرفتن که خب در روزهای اخیر ما در فضای مجازی هم شاهد همدردی دوستان ایرانی با دوستان افغانستانی بودیم با هشتگ های مختلف از جمله هشتگ تشکر همسایه. مراسمی که دیشب برگزار شد در نهایت شکوه و زیبایی بود و که همدردی کردن عکس شهدا نصب شد و مردم هم استقبال خوبی از این مراسم داشتن، چه به صورت مجازی چه به صورت حضوری. با توجه به شرایط کرونا با اینکه حرم نسبت به روزهای دیگه نسبت به ایام قبل خلوت‌تره، ولی باز هم استقبال مردم خوب بود. علاوه بر شخصیت‌ها عموم مردم عادی هم در این مراسم حضور داشتن، چه مردم افغانستان چه مردم ایران در کنار هم دیگه آقایان و خانم ها بودند در این مراسم.
بله خانم حسین زاده، اگر گفتنی دیگه هم دارین در رابطه با این مراسم و همدلی هایی که تا روزهای گذشته صورت گرفته ما میشنویم.
خب در بعد از این حادثه‌ای که در دانشگاه کابل اتفاق افتاد، مردم ایران، مقامات سیاسی، مقامات فرهنگی، چهره های ادبی و هنری مراتب همدردی خود خود ابراز کردن. مثلا در میادین شهر تهران بنرهایی به نشانه همدردی نصب